سپاسگزاریم از تماس ها و پیام هاتون. ممنونیم که با ما تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. براتون یک پیامک انتخاب کردیم از آقای علی مرادی از قم. ایشون فرمودن با مراقبت از هوا و محیط زیستمون میتونیم بهترین هدیه رو به نسل های آینده بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امین جمشیدی هستم از تهران. در خصوص با آلودگی هوا میخواستم خدمت مردم ایران زمین بگم که تا جایی که میتونن کمک کنن به شهرداری و همدیگه که بتونیم این آلودگی رو پشت سر بذاریم. انشالله که یه بارندگی یا یه بارش خیلی خوب داشته باشیم و خدا هم یه نگاهی به ما بکنه که این وضعیت رو پشت سر بذاریم. با تشکر از دستان درکاران و رادیو گفتگو، روز خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اما درباره موضوع پیام هفتمون میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر یوسف حجت، مدیریت محترم عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، روز خوبی رو برای همه آرزو دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، موضوع پیام هفته ما از ابتدای هفته آسمانی پاک، هوایی پاکیزه و ایرانی آباد بود. حالا متاسفانه اوایل هفته روزهای خوبی رو به لحاظ صافی و پاکی هوا نداشتیم، شاخصهای آلایندگی بسیار بالا بود. اگر بنا باشه که ما آلودگی رو برطرف کنیم، اگر بنا باشه که آسمانی پاک داشته باشیم، پاکیزه داشته باشیم، یک سری الزامات هست که باید رعایت بشه. این الزامات چند جانبه است، هم از طرف مردم باید رعایت بشه، هم از طرف سیاستگزاران، هم از طرف صنعتگران. به ما بفرمایید که چرا الان ما دچار این وضعیت هستیم، یا اینکه بهتر بگیم که اصلا میام سراغ حوزه تخصصی از اتحادی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، آلودگی رو چطور میبینیم در حوزه سیاست گذاری؟
ببینید، این بحثی که هر زمستون هوا که سرد میشه در کلان شهرها ما با آلودگی هوا مواجه همیتون میشیم و مردم به هر حال نگران میشن، ناراحت میشن، این بحثی که هر سال ما داشتیم و داشتن هوای پاک هم حق همه مردم هستش. ولی این ناراحتی و این نگرانی از آلودگی هوا باعث میشه که ما در مورد اقداماتی که در کشور شده فقط نیمه خالی لیوان رو ببینیم، در حالی که این لیوان یک نیمه پر هم داره. من میخوام اگه اجازه بدید یه مقایسه بکنم امروز ما رو مثلا با دو دهه پیش ما و بگم که در حال چه اقداماتی شده و این اقدامات چه نتایجی داشته. ببینید، ما دو دهه پیش هیچ متروی در تهران نداشتیم. بله. 21 سال پیش مترو نبود داره. الان 230 کیلومتر مترو داره. در مقایسه با متروی توکیو که یکی از بزرگترین شهرها هست که 300 کیلومتره و 90 سال سابقه داره، 300 کیلومتر ما با 20 سال سابقه 230 کیلومتر مترو داریم. پس کار بسیار بزرگی تو مترو انجام شده. ما 20 سال پیش بی‌آرتی نداشتیم. الان بی‌آرتی داریم. بی‌آرتی حجم زیادی از مسافرها رو با آلودگی به سرا نسبی خیلی پایین جا به جا میکنه. ما 20 سال پیش خودده همون همه شون کاربوراتوری بود، الان همه شون انژکتوری هستند، کاتالیست دارن و ای سی یو یعنی کامپیوتر دارن خودده ها. و اینها به این معنی که یک خودرو امروز 90% کمتر از خودروی 20 سال پیش آلودگی ایجاد میکنه. 20 سال پیش تو بنزینمون سرب داشتیم، الان 20 ساله که در بنزینمون سرب نداریم. 20 سال پیش تعداد خودروها نصف الان بود، مصرف بنزین نصف الان بود، الان مصرف دو برابر شده. بنابراین ما می‌بینیم با یه شرایطی مواجه شدیم که مصرف بنزین دو برابر شده، تعداد خودروها دو برابر شده، جمعیت شهر بیشتر شده. ولی از اون طرف هم خب مترو و بی‌آرتی و حذف سرب و استاندارد آلودگی یورو 2 و بعد یورو 4 رو داشتیم. میخوام به این موضوع اشاره بکنم که اینطور نیست که هیچ کاری انجام نشده باشه. ممکنه این سوال از ما بشه اگه این کار انجام شده چرا هوا هنوز آلوده است. این سوال خوبیه.
بله.
علت آلودگی هوا اینه که این اقدامات کافی نبوده ولی مؤثر بوده. اگر ما این اقدامات رو نکرده بودیم، یعنی اگر این مترو ایجاد نشده بود، دیارتی نبود، سرب هست نشده بود و استاندارد یورو 2 برای خدا نبود، اما این فنی به طور جدی برای خدا پیاده نمی‌شد، در شرایط وارونگی دمایی که در دو سه روز اول این هفته ما داشتیم قطعا شاخص ما می‌رفت بالای 200. ما در سالهای اوایل دهه 80 در سال چندین روز بالای 200 داشتیم، با اینکه خوردها نصف بودن، مصرف سوخت هم نصف الان بود، اما شاخص آلودگی بالای 200 میرفت. الان با این وارونگی که اتفاق افتاده ما شاخصمون، شاخص 24 ساعتمون به 150 نرسیده. البته محلی بس به اصطلاح ساعت خاصی ممکنه در بعضی ایستگاه ها از 150 عبور کرده باشه، ولی 24 ساعته ما بالای 150 نرفته. این نشون میده که تلاش هایی که انجام شده مؤثر بود، اما قطعا کافی نبود. یعنی ما الان از مردم انتظار داریم که خودروی سواری کمتری استفاده بکنن، از مترو استفاده کنن، ولی خب مترو ظرفیت نداره، در ساعت‌های پیک روز این ظرفیت رو نداره و مسئولین هم باید تلاش بکنن انرژی بیشتری، اعتبار بیشتری برای مترو، برای اتوبوس گذاشته بشه. متاسفانه در چند سال اخیر تعداد اتوبوسی که به ناوگان حمل و نقل شهری نه فقط در تهران، در کل کشور اضافه شده بسیار محدود بوده و در مقایسه با گذشته ما یک افت چشمگیری در اتوبوس‌های شهری داشتیم. مترو هم که بسیار مد حمل و نقلی خوبی هست
بله،
با مشکل اعتباری مواجهه.
ما واقعا در حوزه حمل و نقل شهری مترو واقعا کارهایی که انجام شده در حوزه مترو واقعا تقدیر و تشکر لازم داره، تحسین برانگیز هست. اما تو بیارتی هم همینطور، اما هنوز برخی از خطوط ما توی حمل و نقل اتوبوسی از اتوبوسای استفاده میکنن که یا فرسودن یا آلایندن. میدونیم برای این هم حتما باید یک بودجه های کلانی در نظر گرفت که در حال حاضر نه بودجهش هست نه اینکه امکان ترانسفر مالی با خارج از کشور وجود داره. اما از نظر سازمان شما چه راه حلی داره، چه کار باید کرد؟
کاری که ما دارم انجام میدیم اینه که حتی همین اتوبوس‌های فرسوده حتما باید معاینه فنی داشته باشن. یعنی واقعا اگر یک اتوبوس تو خیابون دیده بشه که دود مرئی داشته باشه بلافاصله خوابونده میشه، حتی اگر معاینه فنی هم داشته باشه.
من.
یعنی برخورد ما با اتوبوس‌های آلاینده بسیار جدی هست و همه اتوبوس‌ها موظف هستن که معاینه فنی داشته باشن. و بعد هم یک بحث فیلتر دوده‌ای هست که بسیار قیمتش هم بالاست، فکر می‌کنم هر کدومش به 100 میلیون تومان هم برسه قیمتش. از اینها داریم روی همین اتوبوس‌هایی که کهنه هستن نصب می‌کنیم و این فیلترهای دوده عمده آلودگی‌های ذرات معلق یا آلودگی شاخص معقد رو می‌گیرن. بنابراین ما تلاشمون این هست که با همین اتوبوس‌های فرسوده کمترین آلودگی به سطح شهر اضافه بشه، ولی به هر حال نیازمند کمک دولت هستیم که بتونیم ناوگان اتوبوس‌ها رو نوسازی بکنیم.
الان تو این آلودگی که در حال حاضر وجود داره قرار نیست دنبال مقصر بگردیم، بگیم آقا مقصر نه مردم، دولت، بودجهش، تحریم، اصلا قرار نیست دنبال مقصر بگردیم. اما با همین وضعیت وقتی که پیش میاد دیگه وقتی چشممون رو ببندیم روی اینکه کی مقصره باید بیم سراغ اینکه الان باید چه کار کرد، با وضعیت موجود چطور باید مدیریت کرد. این میطلبه که همه ما دست به دست هم بدیم، مردم، مسئولین، شهرداری، دولت، همه دست به دست هم بدیم و اوضاع رو به سمت اون جوری که مطلوب هست پیش ببریم. قاعدتا اگر همه این احساس مسئولیت رو داشته باشن که از تاریخ فرمودید میتونیم امیدوار باشیم که از این حالا دوران وارونگی هوا هم انشالله به سلامت بگذاریم.
انشالله.
به امید خدا. اگر جنبندی دارید، اگر نکته نگفته ای هست از طرف شما یا نکته ای هست که سازمان حمل و نقل مایل هست با شهروندان در میون بگذاره، خواهش میکنم بفرمایید.
من یه نکته رو می‌خواستم عرض کنم، اونم اینه که وارونگی دمای پدیده طبیعیه. ما اگر هممون مسئولین و مردم هم همه به خوبی کارمون رو انجام بدیم، این وارونگی دما در تهران پدیده طبیعی و اتفاق می‌افته. و این انتظار که ما در زمان وارونگی دما هوای پاکی داشته باشیم، شاید انتظار دست نیافتنی باشه. ما باید تمام تلاشمون باشه که وقتی وارونگی اتفاق افتاد، آلودگی رو به حداقل کاهش بدیم. اما هوای پاک قطعا نمیتونیم داشته باشیم. باید همه دست به دست هم بدیم و انشالله به این هدف برسیم.
انشالله. متشکرم جناب دکتر حجت، آرزوی موفقیت دارم. ممنونم که با ما همراه بودید. صبح و روز خوبی رو آرزو میکنیم برای شما.
انشالله شما هم سلامت باشید. برای شنوندگان عزیزم خوبی رو آرزو میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. اما تا لحظات دیگه میریم سراغ طرح ملی مسکن و حذف تهران از این طرح.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها، صبح و گفتگو.
اما درباره طرح ملی مسکن می‌خوایم صحبت کنیم. میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیریت محترم کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه.
خانم دکتر، ما توی خبرها داشتیم که تهران از طرح ملی مسکن حذف شد. اول چرایی این موضوع رو بفرمایید و بعد بریم سراغ زمان ثبت نام، از سرگیری ثبت نام ها که احتمالاً از 16 آذر هست.
من عرض کنم حضورتون که اصلا چنین اتفاق نیفتاده که تهران حذف بشه. من فکر میکنم یه اشتباهی صورت گرفته. ببینید، بحث تهران با تهران سر اینها با هم دیگه مخلوط شدن. ما در تهران ثبت نام خواهیم داشت، ولی حتما در شهرهای جدید ثبت نام را برای شهر تهران و استان تهران در واقع انجام خواهیم داد. بحثی که مطرح شده در و در رسانه ها به نوع دیگه ای عنوان شده، بحث در واقع عدم تعیین تکلیف پروژه تهران سر برای ثبت نام در طرح اقدام ملی. دلیلش هم دقیقا ذکر شده که خب پروژه تهران سر پروژه مشارکتیه، در ابتدا باید وضعیت در واقع سهم دولت ساخته بشه، سهم دولت تعیین بشه، قیمت اون در بیاد بیرون تا ببینیم آیا میتونیم برای خانوارهایی که هم هدف برنامه ما هستن در اون پروژه ثبت نام به عمل بیاریم یا نه. بحث تهران سر بوده، ولی در مورد تهران این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی تهران در ثبت نام های در اقدام ملی حتما هست و اصلا یکی از اولویت های ما.
یعنی ما در شهر تهران هم طرح ملی مسکن رو داریم؟
ببینید، نیاز متقاضیان تهران در شهرهای جدید تهران پاسخ داده خواهد شد.
خب پس همون دیگه، تقریبا همون هست. یعنی ما از شهروندان تهرانی ثبت نام به عمل میاریم؟
بله حتما.
اما این مسکنی که قرار هست تقدیم بشه و تحویل بشه، آماده بشه، ساخته بشه، در شهر تهران ولی نیست، در شهرهای جدیده.
در شهرهای جدید است. ببینید، دلیل اینم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه ما اول باید زمینی داشته باشیم که در اون واحد مسکونی رو قابل دسترس برای گروه‌های هدف برنامه‌مون بتونیم ارائه بکنیم. در شهر تهران خب همشهری‌های ما میدونن که وضعیت زمین به چه ترتیبه و اصلا فلسفه وجودی شهرهای جدید این بوده که بتونه کمک بکنه به نیاز برآوردن نیاز متقاضیان مسکن شهرهای بزرگ از جمله تهران.
بله. و درباره ثبت نام بفرمایید.
ثبت نام هم خب به دلیل مسائلی که پیش اومده بود، خب امکان این که در واقع در همه جا بتونیم فرصت‌های برابر ایجاد بکنیم برای دسترسی به اینترنت و حفظ بکنیم در واقع سلامت و صحت ثبت نام رو، توی فرصتی وجود نداشت. خدا رو شکر این فرصت ایجاد شده. انشالله از شنبه در واقع ثبت نام آغاز میشه و ما چون در واقع وعده کرده بودیم که تا پایان آذر ماه کلیه ثبت نام ها رو در همه استان هامون تا پایان آذر تموم میکنیم و انجام میدیم، بنابراین اجبار داریم که حالا در هر مرحله از ثبت نام، در هر فاز ثبت نام، تعداد استان های بیشتری رو در نظر بگیریم. به این اساس هم از 16 آذر ما، یعنی از شنبه، ما ثبت نام رو در 5 استان کشورمون آغاز میکنیم، در استانهای یزد و همدان و خوزستان، کرمانشاه و چهارمحال بختیاری. این 5 استان انشاءالله از شنبه ساعت 10 صبح ثبت نامشون آغاز میشه و تا پایان ساعت 24 روز دوشنبه انشاءالله میتونن هم میهنان ما در اون استانها ثبت نام بکنن.
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر اصلانی، آرزوی موفقیت داریم و با شما خدافظی میکنم.
سپاس از شما،
پیروز باشید. خدا نگهدار.
تا اون روزی که خورشید دیگه نتابه، تا اون لحظه، اون روز، تا اون شهر که ما دیگه نبینه عکسشو رو تنه رو، تا اون شهر، تا اون روز میمونم در انتظار تو، تا اون شهر، تا اون روز میخورم من به تا اون روزی که آب دیگه نباره، اون بهار، اون زمستون، تا اون شب که ما ماه ستاره بیافتن از تاقه آسمون تا اون روزی که موجا گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از بل رنگین کمون تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو
اما میخوای بریم سراغ مصرف سیگار و هزینه سرانه مصرف سیگار تو کشور که اعداد و ارقامی که احصا شده اعداد و ارقام عجیب و غریبی هست. میهمانان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر حسن آذری‌پور ماسوله عضو محترم کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات، همینطور سرکار خانم دکتر زهرا حسامی مسئول محترم درمان مرکز تحقیقات پیشگیری و مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر حسامی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمان گرامی های دکتر آذری‌پور.
متشکرم از شما دکتر آذری‌پور، سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب هاشمی، خدمت شنوندگان محترم برنامه و سرکار خانم دکتر حسامی همکار خوبمون هم سلام عرض.
سپاسگزارم. من با اجازه شما با خانم دکتر حسامی شروع به صحبت میکنم و حالا زمان زیادی هم نداریم، اما میخوایم بپرسیم که خانم دکتر این اعداد که راجع به هزینه سرانه مصرف سیگار میگن اعداد بسیار سنگینی هست، تقریبا ذهن یاری نمیکنه برای اینکه بتونیم تصور کنیم این میزان مصرف به چه دلیل هست. به ما بفرمایید که چرا این عدد و ارقام به دست اومده، این عدد و ارقام اصلا برای چی هست، چرا اینقدر سنگین هست، اینقدر بالا هست. خانم دکتر خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که ما متاسفانه شاهد در واقع افزایش استعمال دخانیات، مصرف دخانیات در بین اقشار مختلف در واقع مردم هستیم و این اواخر میبینیم که سن شروع مصرف هم پایین اومده و خیلی از نوجوانان ما و حتی خانوم ها در واقع اقشاری که قبلا یعنی دهه قبل کمتر شاهد مصرف سیگار در بین این افراد بودیم، ببینیم که ما شاهد افزایش شوی مصرف در بین این افراد هم هستیم. بنابراین با متوسط قیمت سیگار هم که بخوایم در نظر بگیریم که حالا هر کسی اگه یعنی ما متوسط مصرف روزانه رو 10 نخ در روز بگیریم و بعدم یک پاکت یعنی 20 نخ در روز با یه ضرب و در واقع تقسیم و جمع ساده متوجه میشیم که در واقع این اعداد و ارقامی که وجود داره بیراه نیست. یعنی ما متاسفانه شاهد افزایش شیوع مصرف هستیم. خب مسلماً با افزایش شیوع مصرف مسلماً هزینه هایی که به صورت مستقیم برای مصرف سیگار صرف میشه بیشتر هستش. حالا هزینه های غیر مستقیم که مرتبط با بیماری های وابسته به استعمال دخانیات هست، اونها خودشون هم هزینه های مضاف بر این هستن که متعامل بر هم خانواده و هم در واقع سیستم کشوری هست. ما الان حدودا 20% آخرین آمارمون در واقع 20% جامعه ایرانی شاید در واقع چیز هستیم، یعنی آمار استعمال دخانیات در کشور هست 20% آقایون و چیز حدود 3.5% خانوم ها، که باز در مورد قلیان آمارها متفاوت تر هستش و در مورد قلیان حدودا 30% به صورت گاهی در واقع قلیان میکشن، ولی در مطالعه که در تهران داشتیم حدود 17% به صورت روزانه قلیان مصرف میکنن. خب این بالا رفتن شیوع مصرف به تبع تبعات اقتصادی و هزینه ها هم در بر خواهد داشت.
متشکرم از شما آقای دکتر آذری‌پور. ما امتداد صحبت سرکار خانم دکتر حسامی می‌خوایم از شما بپرسیم که ما با تمام کارهایی که تا الان انجام دادیم، تمام زنهارها، هشدارها، نمیدونم اینکه برچسب روی سیگارها زده بشه، لیبل زده بشه، از مشکلاتش بگیم، از همه کسایی که دارن سیگار مصرف میکنن هم میدونن که چقدر دچار مشکل خواهند شد به چه دلایلی، اما خب هنوز این مصرف وجود داره. همونجوری که خانم دکتر فرمودن سنین نوجوانی داره اضافه میشه به این موضوع. ما الان حتی در سنین بسیار کم میبینیم که در کوچه، خیابون، پارک نوجوانان ما با سن بسیار پایین در حال مصرف سیگار هستن. راه حلی داره؟
عرضم به حضورتون که خب واقعیت اینه که البته توی سالهای اخیر تو حوزه کنترل استعمال سیگار ما روندمون کاهشی بوده، یعنی سال 1378 طرح سلامت و بیماری که وزارت بهداشت انجام داد 14.6% از جمعیت بالای 15 سال کشور مصرف کننده سیگار بودن. الان توی دو سال قبل که آخرین باری بوده که در واقع عوامل خطر بیماری های غیر واگیر با زوالوی تر تحقیقاتی که در یک به اصطلاح قالب کاملا استاندارد علمی انجام میشه، هر دو سال یک بار توی کشور اندازه گیری میشه، یکی از موارد استعمال سیگار و دخانیات هست، شیوع استعمال دخانیات رسیده به یه چیزی حدودش 12%، یعنی دو مثلا 6-7% در مصرف سیگار کاهش داشتیم ما در جمعیت بالای 15 سال کشور. اما همونطور که خانم دکتر حسامی هم فرمودن، الان پدیده‌ای که وضعیت استعمال دخانیات در کشور ما و در کل منطقه خاورمیانه، باز مختص به ایران فقط نیست، این رو داره به هم می‌ریزه و باعث شده که دو تا گروه جمعیتی به مصرف کنندگان مواد دخانی اضافه بشن، گروه جمعیتی نوجوان و جوان و گروه جمعیتی خانوم ها. چون تو آمار خانم دکتر حسامی هم اگر دقت فرمود باشید فرمودن که 3.5% جمعیت زنان مصرف کننده سیگار هستن، در حالی که برای قلیان این عدد بالاتره. این پدیده قلیان هست، عرض کردم مختص ایران هم نیست، در کل منطقه خاورمیانه این اتفاق داره میفته که یه پدیده به اسم قلیان در واقع وارد بازار شده. این پدیده قلیان چون به عنوان تفریح و تفنن متاسفانه بهش نگاه میشه، باعث شده که گروه سنی نوجوان و جوان و گروه سنی زنان به بازار مصرف اضافه بشن. طبیعتاً خب مؤثرترین کاری که میشه کرد توی این حوزه باز آموزش هست در واقع. حالا علاوه بر اون موارد پیشگیرانه و بازدارندهی که در قانون هست، خوشبختانه قانونی هم که در کشور ما داریم تو حوزه کنترل دخانیات، همین قانون جامعه مبارزه ملی و کنترل دخانیات، قانون در واقع در نوع خودش جامعه و مانعی هست، محدودیتی هم نداره، چون در هم اکثر موادش از لفظ عام دخانیات استفاده شده، هر جا ممنوعیتی اعمال شده. بنابراین اجرای درست اون قانون به اضافه افزایش سطح آموزش به خصوص در مورد قلیان، آموزش عمومی مردم، به نظرم میتونه اقدامی باشه که مؤثر باشه تو کنترل این پدیده.
متشکرم از شما خانم دکتر حسامی. خیلی کوتاه، ما کمتر از یک دقیقه، حدود 30 ثانیه می‌خوایم این رو به ما پاسخ بدید که نهایتاً الان کارهایی که داره انجام میشه، اقداماتی که برای آموزش انجام میشه، تحقیقاتی که داره انجام میشه، آیا منجر به این خواهد شد ما بتونیم این پدیده رو کنترل کنیم یا خیر؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله قطعا، همونطور که آقای دکتر فرمودن، افزایش در واقع ارتقاء سطح آگاهی مردم به خصوص در مورد مصرف قلیان که باور غلط در مورد سیف بودنش هستش، میتونه منجر به کاهش مصرف میشه و ایجاد این باور در خانواده ها، به خصوص که قلیان یک تفریح نیستش و دقیقا میتونه مثل سیگار در واقع باعث ضرر و آسیب به سلامتی افراد بشه. تحقیقاتی هم در این زمینه در حال اجرا هست، چه در سطح وزارت بهداشت، چه در سطح مراکز تحقیقاتی و از جمله طرح پاد که داره در واقع توسط جمعیت مبارزه با دخانیات در شهرستان ورامین اجرا میشه در جهت بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان. تمام این موارد و به علاوه اجرای قانون که آقای دکتر فرمودن میتونه منجر به نتایج خوبی بشه در مورد مصرف قلیان و سیگار در بین اقشار پرخطر به خصوص.
متشکرم از شما خانم دکتر، ممنون که با ما همراه بودید. با سکرالی خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر متشکرم، ممنون که با ما همراه بودید. با عزتانی هم خدافظی میکنیم. امروز هم به پایان رسید، فردا
رأس ساعت 7 صبح باز هم منتظر ما باشید. به این نمنم کوچیک بارون نگاه نکنید. خودمون مراقب پاکیزگی هوای شهر باشید. تا فردا خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشین. انشاءالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان، این روزها که بیماری آنفولانزا و سرماخوردگی های شدید در بین مردم شیوع پیدا کرده، خوبه که بیشتر مراقب خودمون و فرزندان عزیزمون و افراد سالمندی که بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند باشیم و از اونها مراقبت کنیم و با شستن مرتب دست ها با آب و صابون و خودداری از دست دادن زیاد با افراد به ویژه افراد مبتلا و خوردن مایعات فراوان و استفاده از میوه هایی که ترکیبات ویتامین C زیادی دارند و دوری از روبوسی با افرادی که دچار آنفولانزا و سرماخوردگی شدند و همینطور استفاده از ماسک، از گسترش و شیوع این بیماری واگیردار جلوگیری کنیم و به تأمین و حفظ سلامتی خودمون، خانوادمون و دیگران اهتمام ببرزیم و تلاش کنیم. بیایید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم. شنوندگان محترم، برابر نظر کارشناسان، بخش عمده از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل گرمایشی منازل هست. خوب همه ما به ویژه در روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران نزدیک میشه، کمتر از خودروی شخصی استفاده کنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منزل در حفظ کیفیت هوای شهرمون کمک کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازندگی شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هست. روز و روزگار بر شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند از این